هفته نو استودیو مرکزی رادیو زودین نگاه می اندازیم به حوادث تاجیکستان و جهان. شالوی گلخوجه هستم. سلام. سرخطی موضوع برنامه امروز 23 اپریل. سوربون اوهیستارون در تاجیکستان اکنون دوستداران سبقت ماشین در کوچه های کشور را مجازات میکنند. مرتلبه در کابل نزدیک 60 نفر را کشت. ترکیش در نزدیکی ها رخ داد که برای گرفتن کارت هویت آمده بودند.
دیگه اینجا کاملا که زخمی ها سر در سر رفتیده بود. سر در سر که مادر که فامیل که خود شهید فامیل اولاج در بغلش.
وضع بهتر شده است یا توجیکان مهنه دوستند؟ با وجود تحریم ها و بحران مالی در روسیه کاری مجران توجیک طلبگاران زیاد دارد.
توجیکستان آمده ما را تلفن میکنند که خسته بیده که کار سرشته با ما خسته بلیت بیرسته میریم.
در تاجیکستان برای تشکیل سبقت غیررسمی ماشین ها مجازات تعیین کردند. در آخر هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان به طرفداری وارد کردن اصلاحات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری آواز دادند. طبق آن منبع برای شرکت و تشکیل پایگاه ماشین در کوچه های کشور از 12 تا 15 هزار سومانی جریمه و یا تا 2 سال محرومیت از حق راندن وسیله نقلیات پیش بینی شده است. این مجازات به آنهایی هم که ماشینشان را برای شرکت در چنین سبقت های اجاره می دهند دخل دارد. در گذشته در تاجیکستان حادثه های بازداشتی جوانان با اصلاح اشرف زاده ثبت شدند که شبانگه پایگاه ماشین را تشکیل می کردند. اما در قانونگذاری مخصوص برای سازمان دادن چنین سبقت جزا وجود نداشت. امروز دو حمله در ولایت غربی بغدیسی افغانستان حیات 14 نفر اکثران افسران پلیس و سربازان را از بین برد. به قول منصبداران افغان گروه بزرگ آشوبگران با سربازان در نویه آبکمری حمله کرده چند تن را به قتل رساندند. تخمیناً در همین وقت یعنی صبح 23 اپریل در نویه قدیسی همین ولایت آشوبگران 5 افسر پلیس را کشتند. تا کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. اما در مورد حمله روز یک شنبه که تقریبا 60 نفر را قربانی کرد، گروه دهشت افکن دولت اسلامی گفته است که کاری دست آنهاست. مومن احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت افغانستان میگوید شماره قربانی های بمبگذاری مرگ طلبانه در مرکز ثبت نام رای دهندگان به 57 نفر رسیده، شماره زخمیان از 100 نفر بیشتر است. مقامداران افغان از احتمال دور نمی‌دانند که شماره قربانی ها افزایش یابد. مقابل خادمان وزارت امور داخلی افغانستان مواد ترکنده زمان فعال شد که مرکز بر رای دهندگان منطقه دشتیارچی شهری کابل تقدیم تذکیره های رای دهندگان را آغاز نمود.
ما تقریبا 25 قدم دور از سایه انفجار بودم. وقتی که رسیدم ما با دستای خود، یعنی شما مشاهده میکنید که خون داره، که بدون سیاست کسی که بالا بوده، بدون کسایی که مردایی که بوده، دو تا نیروی امنیتی کشته شده.
در این محل همسایه هستم، در اینجا همین انفجار کمی کرد که فامی کمی ما دویده آمدم، گفت برو کمی ریاست تذکره را زده. همزین دویده آمدم که اینجا یکان 20 نفر زخمی مرد و زن از این خود کشکشک کرد میرفت. دیگه اینجا که آمدم که زخمی ها سر در سر رفتیده بود، سر در سر که مادر که فامیل که خود شهید فامیل اولاج در بغلش.
پرزیدنت افغانستان اشرف غنی حمله روزی یکشنبه را محکوم نموده افزوده است که این عمل نمیتواند روند دموکراتیک کشور را ضعیف کند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری در این منطقه کابل را که در آن اکثرا مسلمانان شیعه به سر میبرند بر دوش گرفت. در افغانستان تخمینا 10 میلیون نفر حق آزادی داشته، حکومت برای انتخابات پارلمانی تیرماه سال روان بیش از 7000 مرکز رای دهی تشکیل کرده است. منصبداران افغان اعتراف میکنند که نگرانی امنیتی میتواند بر روند انتخابات تاثیر گذارد. طالبان و بعضی گروه های دیگر مخالف حکومت افغانستان که بعضی گوشه های این کشور را تحت نظارت گرفتند، امکان دارند انتخابات را خلل دار کنند.
موضوع جهانی را ادامه می دهیم. مخالفین حکومت ارمنستان دستور مقامات را نادیده گرفته روز دوشنبه در کوچه های ایروان راهپیمایی های اعتراضی را ادامه دادند. تا حال سرنوشت رهبری مخالفین نیکول پاشینیان که دیروز بازداشت شد روشن نشده است. 11 روز اینجانب مخالفین حکومت ارمنستان بر ضد انتخاب سابق پرزیدنت این کشور سرخ سارکسیان به مقام سروزیر اعتراض دارند. روز یکشنبه بعد اعلان بازداشت پاشینیان ده هزار نفر در میدان جمهوری ایروان گرد همایی تشکیل کرده بوری دیگر تاکید کردند که تا زمانی بر کناری سارکسیان اعتراض های روزمره دوام خواهند کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. با سفر پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان و پیشرفت در رفع مخالفت‌های توشکان در مورد بنیاد نیروگاه برقی و بیروغون، ظاهرا شماره سرمایه‌گذاران این طرح مهم هم افزایش می‌یابد. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی خبرها درباره ۱۵ میلیارد دلاری آمریکایی خریداری شدن یوروبوندها از سوی یکی از بانک‌های معروف خارجی به چرخش درآمد. عبدالله شورف شورهی ما و دوننده خوب این موضوع را در استودیو با من است. عبدالله سلام، و تو کجا این حرف ها حقیقت دارند؟
در برخی از شبکه های اجتماعی خبر پیدا شد که بانک آمریکایی مری لینچ با 500 میلیون دلار یوروبوند های تاجیکستان را خریداری کرده است و این مبلغ برای ساختمان نیروگاه راغون صرف می شود. اما تا هنوز وزارت مالیه که از نام دولت تاجیکستان صلاحیت نشر کاغذهای قیمتناک را دارد تصدیق نکرده است. ولی باید گفت که مسئولان این وزارت گفته بودند که کشور نیت دارد باز 500 میلیون دلار یوروبوند هایش را به فروش برآورد. یوروبوند یک نوع کاغذهای قیمتناک دولتی هستند که خریداران آن پس از یک مدت پول و بهره آن را بازپس میگیرند.
عبدالله، اگر این خبر تصدیق خود را یابد، پس این بار دوم است که تاجیکستان یوروبوندهای خود را به فروش میبرارد، درست است؟
بله شهلا، ماه سپتامبر سال گذشته هم تاجیکستان با فروش یوروبوندها 500 میلیون دلار را با مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه اش بیش از 7% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد و ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد روغن الکای صرف کردند. فروش یوروبوند های تاجیکستان با سروری جمالالدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور، سال گذشته صورت گرفت و یک موفقیت او در سالهای اخیر توصیف می شود.
اما عبدالله، آیا تاجیکستان قدرت سری وقت بازگرداندن این مبلغ خوب با فویسویش را دارد یا خیر؟
واقعا برخی از سازمان های بین المللی از جمله بانک آسیای رشد هم این هشدار را گفته بودند که پرداخت این قرض ها برای تاجیکستان دشوار خواهد شد و آنها از عاقبت پرداخت این مبلغ ها با درصد های گران نگران هستند، چون عین زمان تاجیکستان از کشورهای خارجی بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار قرضدار است. برای پرداخت قرض ها و فایض های آن در کشور در بودجه سال 2018 1 میلیارد سومانی جدا شده است. تاجیکستان امسال برای پرداخت تنها فائز یوروبوند ها انداز از استفاده برندگان راه را که باید امسال بیکار می شد باقی گذاشت، چون به گفته مسئولان فایده از این انداز به دست می آمده برای پرداخت بهره یوروبوند ها خرج خواهد شد.
تشکر عبدالله برای فهماندن این موضوع. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. موجانی کوری توجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستاد. این رقم در مقایسه با آمار سال 2016 31% بیشتر ارزیابی می شود. رکود سخت اقتصادی و کم شدن جای کار در روسیه سال گذشته صدها هزار مهاجر توجیک را مجبور کرد که به وطن برگردند. اما زیاد شوی مبلغ های انتقالی مهاجران از کدام حساب است؟ از سجیده میرزا می شنویم.
با وجود بحران مالی و تحریم ها در روسیه، طلبات به مهاجران تاجیک در این کشور زیاد می شود. اگر قبلا تا 70% شهروندان تاجیکستان در ساختمان های روسیه کار می کردند، حالا به تدریج شماره آنها در بخش کشاورزی بیشتر می شود. این تمایل به آن ربط می گیرد که نیاز به پرورش میوه و سبزیجات در داخل خود روسیه افزایش یافته است. همزمان مهاجران آسیای مرکزی چون پیشتره در خواجگی های کمونالی جای کار پیدا می کنند.
وقتی که کاروک سرشید با خواهد تاجیکستان آمده، ما را تلفن میکنند که خسته بیوی که کار سرشده با ما خسته بلید بیرسته میریم.
ما سالی کار میکنیم، در جای کار میکنیم، جای کار میکنیم، سالی که سری وقت سمونا میگیریم، همش تغریه یک اون پرابلیم ها نیست.
امران کم پیشینا کار کزی اومزیم، همون که افشیل او خیلی نوشم یا میخره. ادامه یوغمی بهنرد همجام کار میابکنه.
هرچند مبلغ های انتقال داده مهاجران سال گذشته 600 میلیون دلار بیشتر از سال 2016 بود، ولی تحلیلگران میگویند در مجموع حجم ارسال پول از هر یک انتقال از 98 تا 150 دلار کاهش یافته است.
وقتی مهاجران با خانواده اشون میروند، متناسبا انتقال پول را به وطن کمتر میکنند. حالا کمتر، یعنی تنها برای پدر و مادرشون میفرستند و
بنا به معلومات رسمی، سال گذشته پول انتقال داده مهاجران تقریبا 3.1 مجموعه محصولات ملی را تشکیل داد.
Смотрите, начиная с 2010 года.
Бубинет, шуру от соли 2010 до соли 2016 ба Таджикистон беш аз 20 миллиард доллар ворид шуд. Ҳамзамон муҳоҷирони тоҷик ба маҷмӯи маҳсулоти миллии Русия зиёда аз 1 триллион рубл даромад оварданд. Ҳарчанд бештариҳо дар ин бора чизе намегӯянд, вале саҳми муҳоҷирони корӣ аз ҷумла тоҷикон дар тавлиди маҷмӯи маҳсулоти миллии Русия хеле баланд аст.
Создание вот ВВП Российской Федерации.
پیشگویی می شود که در آینده نزدیک از حساب کاهش قرب روبل روسی حجم انتقال مبلغ مهاجران با دلار کاهش می یابد. تقریبا 86% پل‌های انتقالی با روبل روسی صورت می گیرد. تحلیلگران می گویند چنین وضعیت به زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان بی تأثیر نمی ماند.
رو میوریم به موضوع دیگر. وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگوید در چند ماه اخیر ده ها هزار متری اطلس و ادرس و اساسا از جانب هنرمندان خصوصی تولید شده است. کارخانه های استحصال اطلس که قبلا در شهرهای دوشنبه و خوجند فعال بودند به دلیل فرسوده شدن تجهیزاتشان از کار باز ماندند. با استفاده از این فرصت سال هاست که رسته های متو فروشی در کشور را اساسا اطلس و ادرس ازبکی و حتی چینی پر کردند. تا کجا این بازار هنرمندان تاجیک بعد از خواهند گرفت در گزارش امردین اولیموف می‌بینیم.
فراغت مینبایو یک سال است که ادرس بافی میکند. او در مرکز کسب آموزی شهر تورسونزاده این هنر را از بر کرده است. میگوید در یک روز 5-6 متر ادرس میبافد.
ادرسی که ما استحصال میکنیم نخ پختگین بوده، رنگش نمیبراید.
بیشتر شدن مرکز و کارگاه های اطلس و ادرس بافی در حال است که اخیراً مقامات تاجیکستان گفتند استحصال این نوع متاع در کشور 10 مراتب زیاد شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین، کارخانه ها و کارگاه ها و مرکز های هنرمندی از اول امسال 44 از 16 هزار متر متاع اطلس و ادرس استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 40 هزار متر زیاد بوده است. سبب اصلی زیاد شدن استحصال اطلس و ادرس طلبات بیشتری بازار به این نوع متاعها گفته می شود. در بازارهای کشور انواع گوناگون اطلس و ادرس پیشکش خریداران است.
اطلس در بهار این خود یک رمزی بهاری است و دختران، زنهای کارگر، دانشجویان و طلبگان مکتب باور می کنند. عروسان
بالاپوش های و لباسی زنانه.
خورشید ستاروف طراحی تاجیک میگوید سبب اصلی سرطلبات شدن اطلس و ادرس در بازارهای کشور تبلیغ لباس های ملی از سوی مقامات و طراحان است.
من مشاهده میکنم که سالهای آخر، مثلا نیم سال آخر بعد از نمایش چند کلکسی که من نشان دادم، همون لباس ها، همون رویه، همون ستیل، همون گلدوزی های و آماده کردن با لباس اطلس و ادرس و با این چیزا به نهایت زیاد شده است که مثلا دیگر دوزنده هایی که مثلا هستند آنها نیست از روی این نسخه برداری کرده با این تقلید کرده لباس آماده میکنند تا مثلا با مردم دسترس باشد.
اطلس و ادرس وطنی در بازار رقیبی سخت دارد. تاجران این نوع متاعها را از ازبکستان هم وارد میکنند. ادرس و اطلس ضروری برای دختی یک کرتای زنانه از ازبکستان 250 سومانی میباشد. این در حال است که ادرس و اطلس استحصال داخلی تا 100-150 سومانی فروخته میشود.
استحصال کدام کشور با شما مقبول است؟
ازبکستان.
برای چی؟
هم نسخه هاش عجایب است. نسخه های اطلس خودش، رنگش هم با من بسیارتر مقبول است.
در برابر نیلوفر کم نیستند بانوانی که با اطلس و ادرس استحصال ازبکستان برتری میدهند. استحصال کنندگانی داخلی میگویند تلاش دارند تا مالشان با متاعهای تولید کرده ای کشور همسایه رقابت پذیر باشد.
و مقامات تاجیکستان میگویند با وجود گذشت 6 سال از ناپدید شدن عبدالواسید لطیپوف، یکی از فرماندهان سابق جنگ شهروندی، او را پیدا نکردند و جستجوی او ادامه دارد. یک منبع در دوتیتونی کل تاجیکستان به رادیو زاده گفت که تا حال نشانه ای را از او دریافت نکردند. با امید خبرای خوب برنامه امروز رو انجام میدیم. خبرگزاریش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه ارگ، صحیفه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب خوبلی دریافت است. تشکر که ما رو همراهی میکنید. براری کار و خدا نگهداری هر یکی شما باشه.
هر زمستان خیمت میکنه خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. پلاته پایانی پارلمان فرانسه قانون مهاجرت را تصویب کرد که چپگرایان آن را همچون قانون بسیار سخت و راستها همچون بسیار نرم تنقید کردند. اسامبله ملی فرانسه روز 22 اپریل این قانون را با 228 آواز در مقابل 139 مخالف بعد 61 ساعت بحث قبول کرد. این طرح از طرف حزب پرزیدنت ایمانوئل ماکرون پشتیبانی گسترده یافت. سند ماه ایون در پلاته بالای پارلمان سنت فرانسه بررسی می شود. وزیر امور داخلی فرانسه جرارد کولامب گفت این اقدام به خاطر نظارت بهتری مهاجرت پیاده می شود. وی گفت
چی طور شما نمی بینید که ما نمی توانیم یک دنیای باز باشیم؟ دنیای باز در بین آنهایی که پناهنده هستند و کمک ما نیاز دارند، از جنگ فرار می کنند یا از نیزه‌های قومی و مذهبی یا آنهایی که از فقر می گریزند. بسیار خوب می دانید که این فرق گذاری باید انجام نشود و ما این کار را انجام می دهیم.
قانون نو مهلت بررسی عریضه پناهندگان را 6 ماه و دیپارتاسیای مهاجران اقتصادی را آسان تر کرد. بر پایه این قانون آنهایی که حق پناهندگی دارند از کمک همایش به جامعه، دسترسی به کار و زبان آموزی برخوردار خواهند شد. فرانسه سال گذشته شماره رکوردی 100,000 پناهنده قبول کرد. وزیران کارهای خارجی هفتگانه بزرگ هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان گفتند که در برابر سیاست خشمگینانه روسیه موقع یگانه دارند، اما همزمان امیدواری را برای گفتگو با مسکو نگاه می‌دارند. در این باره خبرگزار ریترز روز 23 اپریل با تکیه به دو منبع نزدیک به تحولات گزارش داد. با گفته نمایندگان G7 که ملاقات آنها روز یکشنبه در شهر تورنتو کانادا برگزار شد، عملکردهای روسیه به صلح و امنیت تهدید می‌کند. یک مقامی بلند پایه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا با خبرگزاری گفت اگر روسیه میخواهد برخورد با آن همچون به یک کشور قدرتمند باشد، پس باید با ما کار کند. نشستی رهبران هفتگانه بزرگ اولی ماه ایون در تورنتو برگزار میشود. رادوان کاراجیچ رهبری زمان جنگ سربهای بوسنیا روز 23 اپریل از روی حکم دادگاه سازمان ملل متحد در گاگا که او را به 40 سال زندان محکوم کرده است شکایت میکند. کاراجیچ 72 ساله سال 2016 برای نسل کشی، جنایت جنگ و جنایت به ضد بشریت هنگام از هم پاشیدن یوگسلاویا گناهگار اعلان شد. در بین جنایت هایی که به کاراجیچ نسبت می دهند قتل عام سربرنیتسا نیز ذکر شده است. در نزای بوسنیا سالهای 1992-95 بیش از 100,000 کس کشته شده، نزدیک به 2.2 میلیون مجبور از محل زیستشان فرار کردند. حکم رادوان کاراجیچ را دادگسترهای تریبونال بین المللی جنایت های جنگ آید به یوگسلاوی پیشین براورد که ماه دکابر رسمان بسته شد. پریزیدنت تریبونال جنایت های جنگی سازمان ملل متحد تیودور میرون ماه فوریه گفت که عریضه شکایتی کاراجیچ از روی حکم دادگاه بررسی می شود. در پس منظری فعالیت های چشمگیری دیپلماتیک در آسیای مرکزی بعد مرگ رهبر دراز عمر ازبکستان اسلام کریموف، رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف روز دوشنبه با سفر دو روزه به تاشکند آمد. با گفته دفتری مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان، در رفت این سفر رئیسان جمهور شفقت مرزیویف و قربانگلی بردی محمدوف مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین مسائل منطقوی و بین المللی را بررسی خواهند کرد. منبعی نزدیک به حکومت ترکمنستان به رادیو آزادی گفت که بنیاد لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان در این سفر بررسی می شود. ترکمنستان با دشواری اقتصادی روبروست و انتظار دارد که لوله گاز پس از سالها بحث و بررسی نهایت بنیاد شده کشور را از فشار مالی بیرون می آورد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با انتقاد دیگر باره از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی، پیشنهادهای مطرح شده در نامش به آیت الله خامنه ای را فرصت های اخیر برای نظام جمهوری اسلامی دانست. در این باره من محمد وفاریزازاده گزارش می دهم. رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد در مصاحبه با نشریه بهار جاویدانه تاکید کرده است که رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی باید درباره کارهایشان به مردم معلومات دهند و آنها را قانع سازند. محمود احمدی نژاد در پاسخ به سؤال درباره عملی شونده بودن پیشنهادهای مطرح شده در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی گفت: همش عملی شونده است، تقریبا راه جز اینها نیست، اینها فرصت های اخیر است. و همچنین مخالفان اصولگرای خود را متهم کرد که مانع عملی شدن این پیشنهادهای وی می شوند. با گزارش رسانه های دیگری ایرانی، آقای احمدی نژاد همچنین در یک سخنرانی دیگر گفته است: هشدار می دهم سیل در راه است. و سوال کرده است که اگر دهان ما را ببندید سیل نمی آید. محمود احمدی نژاد که در دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی در چند ماه پیش نوشته بود، از وضعیت کشور انتقاد نموده و خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و دادگاه عالی، تعیین وظیفه برخی نهادها، تأسیس دادگاه قانونی اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی شده بود. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته بارها خواستاری برکناری رئیس دادگاه عالی و اصلاحات ساختاری در این نهاد شده و تاکید کرده بود که این نهاد از مسیر عدالت خارج شده است. رئیس جمهوری پیشین ایران در این مصاحبه در پاسخ به گفته های برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه حاکمیت را خدا داده است گفت که همه ستمگران تاریخ به نوعی از این کارت استفاده کردند. آقای احمدی نژاد در اوایل ماه اپریل در رابطه با بازداشت طرفدارانش گفت:
هیچ تخلفی ندارن. خب شما خود برخورد کنید. یا آقای بقایی، تخلفات مالی؟ کدوم تخلف مالی؟ یه سند هست؟ خیر. یه سند قانونی هست؟ خیر. مخفیانه محاکمه با سر و صدا و تبلیغات جا انداختن. یا آقای مشایی، خب معترض به وضع اداره کشور، معترض به دستگاه قضایی است، اعتراض داره به حکمی که علیه آقای بقایی و به طور ناجوان مردان و ظالمانه صادر شده. میرید تو خیابون جلوشو میگیرید، دستگیر میکنید، بعد اقدام علیه امنیت ملی، شب عید که همه را آزاد میکنن شما میبرید اونجا.
آیت الله خامنه ای و نزدیکانش به نظریه کشف ولی فقیه باورمند هستند که بر اساس آن مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی را به گفته آنها کشف میکند نه انتخاب. محمد تقی مصباح یزدی و برخی از دیگر طرفداران آیت الله خامنه ای همچنین بارها تاکید کردند که در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد. اختلاف محمود احمدی نژاد با نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی ایران از سالهای گذشته و با برگزاری دادگاه حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به دادگاه شدت گرفته است. حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی از افراد بلندپایه در حکومت محمود احمدی نژاد به شمار می رفتند.
چپ از مانو دردی ترم.
مقامات تاجیکستان میگویند با وجود گذشت 6 سال از ناپدید شدن عبدالواسط لطیپوف، یکی از فرماندهان سابق جنگ شهروندی، او را پیدا نکردند و جستجویش ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت عبدالواسط لطیپوف، معروف به لقب قاری واسط، را روز 20 اکتبر سال 2012 افراد نامعلوم از ناحیه گرادیشنکو در ولایت ولگاگراد را بودند و تا نشانی را از او پیدا نکردند. پرونده جنایی لطیپوف هنوز در ریاست تفتیش پرونده های مخصوصا مهم در دادستانی کل باز بوده است و او را از فهرست افراد مورد جستجو هم بیرون نکردند. عبدالواسط لطیپوف را که در زمان جنگ داخلی یکی از فرماندهان نیروهای مخالف دولت و هم محافظان حاجی اکبر تورجانزاده یکی از رهبران مخالفین در آن زمان بود، با قتل و کشتار، گروگانگیری، باندیتیسم، غارتگری و تروریسم متهم می‌کنند. با گفته مقامات دادستانی قاری واسط در آن زمان یک گروه مسلح جنایی تأسیس داده، از سالهای 1998 تا سال 2001 در قلمرو شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز جنایت‌های مدهش صادر کرده است. مقامات میگویند عبدالواسط لطیپوف زمان جنگ شهروندی در ایران و افغانستان و پاکستان آموزش دیده و در 25 عمل تروریستی و 6 تخریب کاری و یا دیورسیا علیه روسا و سربازان و افسران پایگاه 201 روسیه دست داشته است. با گفته آنها این گروه در قتل نورالله عبیدالله، دادستان سابق کل، 19 مرزبان روس و 4 کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه وحدت نقش دارد. عبدالواسط لطیپوف که بعداً به روسیه رفته تا سال 2010 آنجا زندگی میکرد، 6 اکتبر آن سال با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شد. بعد 2 سال نگهداری در بازداشتگاه و شروع مقررات استرداد او به تاجیکستان در ماه می سال 2012 او را رها کردند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید از بس که قاری واسط دیگر بر اساس قانون نمیتوانست در بازداشتگاه بماند، به نزد یک دوستش به ناحیه گرادیشه رفته است. به قول منبع دادستانی روسیه به آنها خبر داده است که در همان روز افراد نامعلوم به بوستانسرای خصوصی که عبدالواسط لطیپوف آنجا بود وارد شدند و دست و پای او را بسته به سمت نامعلوم بردند. دادستانی ولگاگراد در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است و تحقیق آن تا کنون ادامه دارد. گفت مصاحبه رادیو آزادی. بعد خبری را بودن عبدالواسط لطیپوف، مطبوعات تاجیکستان در آن زمان خبر داد که گویا مقامات امنیتی او را بوده و پنهانی به دوشنبه انتقال داده باشند، اما وزیر امور داخلی بعداً گفت که این گزارش ها اساس ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
سلام سلام به دوستانی از چشم دور و به دل نزدیک آینده ساز، چه حال دارید؟ ما را یاد نکردید؟ ما شما انیقترش صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذاب آینده ساز را یاد کردیم. من زرنگزم امروز همراه با همکارم امریدین در ویژه گفتاری آینده ساز همراه و همسفری شما.
بله بله، چون همیشه امروز هم اومده ایم تا چند خبر جالب و مهم از حیات همسالان ما را به شما برسانیم و اینجا مطرح کنیم. خلاصه گوشی ها را در گوش بذارید و در جای خود راحت تر نشینید. امروز در آینده ساز،
نه لباسی تنگ نه کوتاه، آداب نمازگذاری در مسجد تهیه شد.
10,000 سومانی برای به مکتب نرفتن فرزند، مجازات دو پدر و مادر در مسجد برای مانع تحصیل فرزند شدند.
تاجیکستان با نظر داشتی منتالیتیت هم جنسگرایان را به ارتش نمیبرد.
40% زنان شهرنشین وزن اضافی دارند. یا آیا شهرنشینی زنها را فربه میکند؟
همین مطالب و چند خبری دیگر از عالم جوانان را امروز یک جا در آینده ساز خواهیم شنید. حالا همکارم مولا رجب یوسفی با چند خبر در برنامه همراهی ما است. مولا رجب را میشنویم.
وکیلان مجلس نمایندگان قانونی را تصویب کردند که رفتن جوانان تا 18 ساله را به مرکزهای بوکمیکری، دیسکا کلوب‌ها و مرکزهای دلخوش من می‌کند. مجلس نمایندگان روز 19 اپریل به قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تغییر و اضافه‌های نو وارد کرد. محمد عطا سلطان سخنگوی مجلس نمایندگان در صحبت در رادیو آزاد گفت طرح تغییرات نو از سوی حکومت جمهوری پیشنهاد گشت و وکیلان از آن جانبداری نمودند. سلطان گفت من بعد هم والدان و هم مسئولان مرکزهای دلخوشی که شخصان تا 18 ساله را هنگام شب به آن راه می‌دهند مجازات خواهند شد. او گفت طبق ماده 4 طرح نو چنین تغییرات به قانون وارد کرده شد. مرکزهای دلخوشی، کلوب‌های شبانه، دیسکا کلوب‌ها، تالارهای بوک‌میکری، مرکزهای بازی‌های بردناک، طرفخانه‌ها و دیگر شخصان واقعی و حقوقی که با تشکیل و گذراندن 4 فراغتی و استراحتی مشغولند در وقت شبانه به چنین مرکزها حاضر شدن نفرانی تا 18 ساله را من نمایند. آوازخوان جوان تاجیک فروغ نیازوف برنده آزمون موسیقی شرقی شده است. این آزمون در پایتخت روسیه شهر مسکو برگزار گردید. دور نهایی آزمون موسیقی شرقی روز 14 اپریل در خانه فرهنگی استیمول برگزار شده است. در این آزمون دختر با نام شهلا صنعتی تاجیک را معرفی کرد. آزمون موسیقی شرقی از سال 2016 اینجانه برگزار می شود. هر سال شرط آزمون عوض می شود. سال آزمون رقص و سال آزمون سرود گذرانده می شود. در این چهارمین معمولا نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، داغستان، ژاپن، چین، هندوستان و دیگر کشورهای شرق شرکت می کنند. هنر آوازخوانان و رقاصان را استادان کنسرواتوری به نام چایکوفسکی و دیگر دانشگاه‌های با نفوذ روسیه ارزیابی می‌کنند. هدف اصلی این آزمون رشد مناسبت‌های دوستانه و تحکیم همکاری‌های فرهنگی میان خلق روسیه و کشورهای شرق می‌باشد. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان سفر راننده‌های تاجیک با ماشین‌های سیاه شیشه به ازبکستان را قطعاً منع کرد. مقامات این نهاد با نشر یک آگاهی به راننده‌ها گفتند که قاعده‌های حرکت در کشور همسایه را نیز جدی رعایت کنند. این آگاهی در پی بعضی نگرانی‌ها از رفتار راننده‌های تاجیک در شهر و منطقه‌های ازبکستان در هفته گذشته نشر شد. از همه رانندگان واسطه‌های نقلیاتی که به جمهوری به ما دوست و همسایه ازبکستان سفر می‌نمایند احترامانه خواهش و طلب می‌کنیم که به قاعده‌های حرکت در راه و دیگر معیارهای عملکننده رعایت و اطاعت نمایند. گفته شده است در آگاهی بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان، اما در آگاهی شرح داده نشده است که دلیل چنین تصمیم از طرف مقامات تاجیک چی بوده است. هفته گذشته بعضی از رسانه‌های ازبکستان از حضور ماشین‌های سیاه شیشه از تاجیکستان و رعایت نشده قاعده های حرکت از طرف صاحبان آنها به شدت نگرانی کرده بودند. آنها با نشر عکس و ویدیو نوشتند مخالف حضور ماشین های ساکنان تاجیکستان در راه های آن کشور نیستند، اما میخواهند به قانون های ازبکستان احترام گذاشته شود.
تشکر از مولا رجب. ویژه گفتار آینده ساز را با یک آهنگ نو از پدر و پسر جورابیک مرادوف و جانی بیگ مرادوف ادامه می دهیم. ترانه هم زخمی زبانم دارد و یک آهنگ پندامیز هم است.
آدمی بد نفس را نانی دهانش می کشد. آدمی بد نفس را نانی دهانش می کشد. شخصی بد گفتار را زهری زبانش می کشد. شخصی بد گفتار را زخمی زبانش می کشد. کودکانش را اگر ناموخ آداب پدر کودکانش را اگر ناموخ آداب پدر عاقبت نا آدمی کودکانش می کشد. عاقبت نا آدمی کودکانش می کشد. Thank you.
زخمی زبان هم داشت این سرود خوب و تربیوی که در آن گفته می شد شخص بدگفتار را زخمی زبانش می کشد. در آهنگ به نقش پدران در آداب و اخلاق و تربیه کودکان هم تأکید شده است.
بله، زمینان دادگاه ناحیه مسجد کوهی والدین دو نورس را برای مانع شدن به تحصیل دخترانشان به 10,000 سومانی جریمه کرد. والدین میگویند از تحصیل کنار ماندن فرزندانشان سبب داشت، اما مکتب و مقامات بر اینند که سببهای پیش آورده والدین فقط بهانه هستند برای نرفتن دخترانشان به مکتب.
در زمین در برخی از منطقه های دوردستی کشور به خصوص همین چند از نواحی سوخت هنوز هم مشکل دسترسی دختران به تحصیل داغ است. امریدین بعضن فکر میکنم که نخود پدر آینده خوب فرزند خود را نخواهد، به خط و سواد ماندن دختر مگر بر ضرر پدر و مادر و آینده خود همان دختر نیست؟
در رابطه با دادگاهی شدن قضیه والدین در مسجد برای نرفتن دخترانشان به مکتب و در مجموع مشکل دور ماندن دختران از تحصیل، حالا یک مطلب از هم را مصر بنوزی رو هلا میشنویم.
حکم دادگاه ناحیه مسجد کوهی امروز 20 اپریل صادر شده. والدین دو دختری 13 ساله بر اساس ماده 164 کدکس جنایتی مانع شدن به تحصیل حتمی جریمه شدند. این ماده قانون جریمه از 1000 تا 50000 و یا محروم کردن از آزادی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی میکند. از تحصیل دور ماندن ختیجه مایی 13 ساله پای والدین او را به دادگاه کشید. پدر او با یک قرار دادگاه موظف شد برای مانع شدن تحصیل دخترش 5000 سومانی جریمه پردازد. اما والدین ختیجه ماه که توانی پرداخت این مبلغ را ندارند به حکم دادگاه راضی هم نیستند. اوی محمد یوروف پدر ختیجه ماه ساکن دهه ویتکونی همین ناحیه که برابر بیرون شدن از تالار دادگاه با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت دخترش بیمار بود و از این رهبری مکتب آگاهی داشت.
همین اون نبرو یا مکتب که همین در آینده یا سر آینده مقصد همین درد بود دیگه وای به نظر آن من با اون نمونده شو برو مدام.
یوروف یک عامل دیگری از مکتب کنار ماندن دخترش را در نبودن شرایط مناسب تحصیل برای دختران ارزیابی کرد.
نه در دوران نه تیرز دارن، یک اسلوبی بای ندارن. ولی ما همین به مور کسته جریم انداختن. ما یک 50000 بود مالی ما فرواردن. ما با 5000 کرد. همین 5000 هم مالی ما دادن نمیتونه. ما خیم شرایط کسوم شوخ مالی.
اما مسئولین مکتبی که دختری اوی محمد یوروف اونجا تحصیل میکند چون این دلیل ها رو بهانه بش نمیدونند. اونها میگویند حدود 40 ساعت حضور نداشتنی هر یک کدام این خواننده ها در درس باعث جریمه بندی والدینشان شده است. زویا عمرova رهبری مکتب رقم 6 ناحیه مسجد کوهی که خوانندگان سروستا، ویتکون، پودروخ و کامودون در آن تحصیل میکنند 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت هنوز عرف و عادت های میان مردم وجود دارد که برخی والدین از آن نمیتوانند روی بگردانند.
نتوانستن وقت شنده تعمیل کردن و حسابی همین شد. در این ناحیه زنها بسیار کم کار میکنن. مردم نمیخواهند که این زنها کار کنن. بعد همین دروغ و توالیه توای میکنن. یک یه رسترتیو نپلاشت توای میکنن.
مقامات میگویند حکم جریمه بندی دو ساکن روستای ویتکون میتواند برای برخی والدین درس عبرت شود. هرچند مقامات سالهای اخیر از بالاروی صف دختران در مکتبها خبر داده میگویند دیگر مثل سالهای پیش شماری اندکی آنها از تحصیل دور میمانند، اما به گفته تحلیلگران ساحه هنوز هم در منطقههای کوهستانی مشاهده میشود که والدین با دلیلهای مختلف مانع تحصیل فرزندان علل خصوص دختران میشوند. میجگانه قربانبیگ آموزگاری که از وضع تحصیل دختران در این منطقه کوهستانی آگاه است در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آن که سالهای اخیر وضع تا اندازه تغییر کرده است و آموزگاران برای ادامه تحصیل دختران تلاش میکنند، اما هنوز هم خانواده های مذهبی مانع تحصیل آنها میشوند.
همین گونه اویله های یک تا دو تا در هر دهه هستند که این از والدین علاقه مند است، چون کنم والدین من میخواهند که بانوان آزادی داشته باشند. به همین خاطر مقصدشون همین چی که من میخواهند آزادانه بانوان کار و فعالیت کنند. انم فکر عقیده دوره های پیچنه چلیده انم خیلی فکر عقیده دارم.
طبق امور رسمی در یک سال 2017 10,000 والدین برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیه فرزند جریمه شدند. یکی از عوامل اصلی هم از مکتب دور ماندن فرزندان بوده است. بحث والدین خدیجه 13 ساله با دادگاه در حال است که خود این نوراست میگوید نمیخواست مکتب را ترک کند. او گفت آرزو دارد تحصیل را ادامه داده در آینده طبیب باشد.
تشکر از سروینو. ضمناً چند پیش وزیر معارف و علم کشور هم اطلاع داده بود که دوام 11 ماه سال 2017 در کشور بیش از 10,000 والدین برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیت فرزند جریمه شدند. یکی از عوامل اصلی هم از مکتب دور ماندن فرزندان آنها بود.
بله، خوب ما برای همه دختران و پسران تحصیل خوب و اعلی می‌خواهیم. خدا کند کسی مانع تحصیل دختران در یگان گوشه کشور نگردد. واقعاً دختران با فرق از پسران مشکلی بیشتر دارند زرنگیز، چی در مسئله دسترسی به مکتب و چی سر و لباس. سر و لباس را اکنون نه تنها با توصیه والدین بلکه مقامات میپوشند.
و نه تنها دختران امریدین، بسیار خوشحالی نکن. وزارت فرهنگ دستور عملی لباس های توصیهوی خود برای مردان را هم تهیه میکند. انیخترش حالا همین دستور عمل در بررسی است. اما دستور عمل دیگر که به واسطه به لباس پوشی نمازگزاران در مسجد رب دارد الکی تهیه شده است و باید روزهای نزدیک تصدیق گردد.
این چه خل دستور عمل بود؟
آدابنامه نمازگزاری در مسجد نام داشته است و برای تنظیم لباس نمازگزاران در مسجدهای کشور تهیه شد. برخی از آن جانبداری میکنند ولی گروه دیگر به نقطه های آدابنامه نمازگزاری در مسجد موافق نیستند و آن را نوعی از محدودیت برای نمازگزاران میدانند. در این باره گزارش میشنویم از همکاری ما شادمانی یتیم.
رستم عزیزی، کارمند مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 19 اپریل گفت با نشر آدابنامه خواستند به بحث میان قشر محافظه‌کار و جوانان نقطه گذارند. او گفت که آدابنامه توصیه‌ای است
برای آن همین شخصی نمازگزار کراهیت دارد و هم مثلا افرادی که مثلا اگر قفای او مثلا در صف قفای ایستاده باشد و هنگامی مثلا مواجه شدن هنگامی سجده را کو میتواند به همون عکس یا صورت سجده کند و البته این میتواند باعث ناراحتی یا ناراضگی همون نمازگزاری که در صف قفای ایستاده است باشد.
آدابنامه نمازگزاری در مسجد از جانب مرکز اسلامی و شورای علمای تاجیکستان تهیه شده از سوی متخصصان کمیته دین و مرکز اسلام شناسی تحریر شده است. دستور عمل هنوز رسما تصدیق نشده است، اما در مسجدهای جامعه کشور الکی از نمازگزاران دعوت شده که با لباس موافق به مسجد آیند، نه لباس تنگ و کوتاهی که ضمن نمازگزاری بعضی جایهای بدن را برجسته میکند. طبق آدابنامه نیز با لباس ورزشی کرتکه‌های کوتاه و لباس‌های دارای نوشتجات و تصویر به نماز آمدن توصیه نمی‌شود. رستم عزیزی، کارمند مرکز اسلام شناسی، میگوید این خواهش مقامات نه بلکه طلب شریعت است و گفت
برای آن همین شخصی نمازگزار کراهیت دارد و هم مثلا افرادی که مثلا اگر از قفای او مثلا در صف قفای ایستاده باشد و هنگامی مثلا مواجه شدن هنگامی سجده را کو میتواند به همون عکس یا صورت سجده کند و البته این میتواند باعث ناراحتی یا ناراضگی همون نمازگزاری که در صف قفای ایستاده است باشد.
تأکید و توصیه مقامات در مورد لباس نمازگزاران را برخی از ساکنان درست می شمارند. آنها می گویند بعضن جوانان با لباس به مسجد می روند که قابل قبول نیست.
یک خانون از بالا که آمدگی است باید یا اونر یا یکدن در کاره که همین لباسی که همین رسمدار ای چیزای ما نیستد. از وقتا چی لباس توزن لباسی کمی باشد، اگر لباس سفیدی خیلی باشد باز کنتر می شود.
میگوید اولوغبک یک ساکن جوان پایتخت، اما اکثر جوانانی که کار و تحصیل میکنند و با لباس کاری خود همزمان میخواهند نمازشان را هم اجرا کنند، میگویند نباید لباس برای انجام عبادت به آنها مشکل و مانع ایجاد کند. حالا جوانان زیادی را در شهر با نیمتنه‌های دارای نوشتجات و تصویر مختلف دیدن ممکن است. همین طور بسیاری از جوانان نیمتنه‌های تنگ و شیم‌های نه چندان فراخ ببر می‌کنند. دلیر شریف و تحلیلگری جوان تاجیک می‌گوید در شکل یک دستور عمل مطرح کردن لباس نمازگزاران هیچ ضرورت نداشت و حتی خنده آور است.
یک دین است که در همه دور و زمان پیروان خود را قانع می‌کند و با جامعه و با زمان یعنی مطابق است.
مقامات میگویند که این دستورالعمل توصیوی است و کسی برای اجرای آن مجبور کرده نمی شود. ولی برخی از نمازگزاران و تحلیلگران با توجه به دستور و سندهای توصیوی دیگر میگویند احتمال در آینده این آدابنامه هم خصوصیت اجباری پیدا کند. دلیل شریفو میگوید
اگر این دستورالعمل های آدابنامه رفته رفته در آخر به یک کار حتمی و اجباری تبدیل شود بسیار بسیار کاری بد است و ممکن است که به یک بحران های فراگیر و دنبال داشته باشد. اسلام 1400 سال پیش هم این را تنظیم کرد و تا به امروز مردم مسلمان همون مسجد می روند نماز می خواند در سراسر دنیا.
مطرح شدن لباس مردانه نمازگزار در سطح مرکز اسلامی و مقامات در حالی است که اخیراً وزارت فرهنگ تاجیکستان دستور عملی لباس های توصیوی در تاجیکستان را در شکل یک کتاب کلان پیشنهاد مردم کرد. در این کتاب با زنان در برابر پوشیدن لباس سطر و سیاه دامنهای کوتاه و شیم و کرتکه‌های تنگ توصیه دادن نمی‌شود.
تشکر از شادمان. سر و لباس در تاجیکستان تا چند سال اخیر به یک موضوع داغ و سربست تبدیل یافته است. مقامات میگویند که میخواهند با این راه آداب و فرهنگ لباس پوشی را بالا برند. اما ساکنان این توصیه و دستورالعمل‌ها را تلاش تنظیم لباس و آزادی خود می‌دانند.
بله، حالا ویژه گفتارمان را با یک آهنگ پی می‌گیریم.
هر شما می‌گردد سحر، هر هفته می‌آرد خبر، در وقت از پلو گذشت، از زندگی خواهی سمر.
از مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله یوسف رحمان و سیتونیکول ظاهرا مجبور میشوند ماه آینده با سوالهای سخت ده‌ها نماینده کشورهای گوناگون درباره آزار و اذیت همجنسگرایان و استفاده شکنجه پاسخ بدهند. روز 4 می نشست کمیته سازمان ملل بر ضد شکنجه برگزار میشود و در آن هیئت رسمی عبارت از نمایندگان بلندپایه دستگاه اجرایی پرزیدنت، وزارت امور داخلی و وزارت عدلیه برای پاسخ دادن شرکت میکنند.
از مقامات تاجیکستان خواهند پرسید که چرا در کشور مرگ و میر زندانیان زیاد است. بنا به آمار رسمی تنها در ظرف 2 سال یعنی سالهای 2015-2017 در زندانها 174 نفر فوتیدند. در این باره یک مطلب میشنویم از همکار دیگری ما شهلای عبدالله.
مقامات رسمی میگویند از این میان 163 نفر بر اثر بیماریهای گوناگون از جمله سیل جان دادند و 4 نفر دیگر خودکشی کردند. حامیان بین‌المللی حقوق میگویند با نظر داشت گزارش های زیاد درباره استفاده شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان، فوت زندانیان مایه نگرانی عمیق است. لنور کریموف، نماینده بنیادی حقوقی انسانی هلسینکی قرارگاهش در لهستان که گزارشی الٹرناتیوی به کمیته سازمان ملل بزید شکنجه آماده کردند بر رادیو زاده گفت مرگ زندانیان از چند جهت مایه استراب است. پیش از همه حقوق به زندگی پایمال می شود. دوم اینکه اگر مرگ بر اثر شکنجه باشد پس حق امین بودن از شکنجه را نقض می کنند. در گزارشی سازمان درباره استفاده شکنجه در تاجیکستان وفتی چند نفران نمونه آوردند که به گفته همیان حقوق در بازداشتگاه ها و با سبب های نامعلوم جان دادند. در این گزارش که در اختیار رادیو آزادی نیز هست مرگ سیمراد ارزویف ساکنی نوراباد را مثال آوردند که او را روز 25 می بعد یک صدمه نقلیاتی به شعبه کارهای داخلی بردند و بعد 5 روز جسدش را از نزد پل پیدا کردند. والدانش میگویند در بدن پسر 30 سالشان آثار شکنجه دیده میشد. نمونه دیگر مرگ شمس‌الدین زیدولایف ساکنی شهر دوشنبه است که سال 2015 با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و در بازداشتگاه آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر درگذشت. قرار است شکایت والدین شمس‌الدین روز دوشنبه آینده در دادگاه بررسی شود. لنور کریموف میگوید مرگ متهمان به جنایت در بازداشتگاه قانون شکنی است که نباید تحمل شود. مقامات تاجیکستان میگویند که برای محو شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها چاره‌های زیاد می‌اندیشند. دادستان کل میگوید سال 2017 21 شکایت درباره استفاده شکنجه گرفته است و همه آنها دقیق تفتیش می‌شوند و آنهایی که قانون را زیر پا کردند جزا خواهند گرفت. ولی به گفته لنور کریموف دولت تاجیکستان برای از بین بردن شکنجه کاری زیادی را باید انجام بدهد. در شهر ژنو در برابر تلاش‌های تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن شکنجه همچنین مسئله رعایت حقوق همجنسگرایان بررسی می‌شود. در گزارش دیگری بنیاد حقوق انسان هلسینکی درباره همجنسگرایان در تاجیکستان آمده است که حقوق زنان مردان همجنسگرا و خناسه‌ها بی‌رحمانه پایمال می‌شود. مناسبت با این طبقه بسیار بد و منفی است، هرچند در کشور جزا برای همجنسگرایی را سال 1998 از بین بردن. به گفته سازمان ریشه های مناسبت منفی به همجنسگرایان در تاجیکستان ترغیب به ضد آن در زمان شوروی سابق، مذهبی شوی، تاثیر روسیه و تمایل های ضد غربی است. سازمان میگوید در سالهای گذشته نهادهای دولتی به تکرار میگفتند که باید به همجنسگرایی مقابله کرد و فهرست همجنسگرایان را مثال آورده است که مقامات انتظامی تهیه و به آن 367 دختر و مردان همجنسگرا را وارد کردند. نمایندگان کمیته شکنجه سازمان ملل به احتمال غالب این مسئله را هم با مقامات تاجیکستان در میان میگذارند، اما پاسخ مقامات ظاهرا معلوم است. دولت تاجیکستان به این سوال پیشکی جواب داده و گفته است که در تاجیکستان مقیاس بدبینی همجنسگرایان و خناسه‌ها بسیار محدود است. در این مدت مقامات انتظامی هیچ شکایتی از افراد این طبقه درباره محدود نمودن حقوق آنها نگرفته است. عین زمان تاجیکستان با نظرداشت قابل قبول نمودن و منتالیتت شرقی جامعه ازدواج همجنسگرایان یا با فرزندی خواندن کودک از طرف آنها جلب همجنسگرایان به ارتش را اجازه نداده است. اما به قول لنور کریموف خود این پاسخ علامت تبعیض دولتی اقلیت‌های جنسی است. به گفته او برای استثناء کردن گروهی از خدمت در صف ارتش باید اساس‌های منطقی باشد. مثلا به نفری که چشمانش درست نمی‌بیند نباید گواهینامه رانندگی داد، چون که در راه خطر ایجاد می‌کند.
تشکر از شالو زرنگیز. مثل کجای سراسیمه زود زود به ساعت می‌نگری.
ها امریدین، خود را در یک فیتنس کلوب نام نویس کردم. امروز روزی اول است، نمی خواهم دیر کنم.
اوه مبارک شود. پند و نصیحت ها تأثیر کردند که می گفتم فقط ورزش و مشق بدن برای صحتی و به ویژه پیشگیری از فربهی مهم است. حالا بعضن در کوچه دختران جوانی رو می شودید که وزن زیادتی آنها رو به یک زن کلانسال مانند می کند. البته آنها هم از این خوشحال نیستند، اما برای رها شدن از آن کار می کنند یا نه خدا می داند.
امریدین، یک تحقیق نوی آژانسی آمار تاجیکستان نشان داده است که بیش از 40% زنان شهرنشین وزن اضافی دارند. طبیبان از این زنها می خواهند شیوه زندگی و غذایشان را تغییر داده بیشتر به مشق بدن مشغول شوند.
بله، بر پایه پژوهش آژانسی آمار زنانی از 15 تا 49 ساله شهرنشین نسبت به زنهای دهاتی فربهتر بودند. اگر 41% زنان شهرنشین از فربهی رنج میکشند، این رقم در دهات 36% بوده است. بنا به خلاصه پژوهشگران 90% این زنها مغز بر اثر استعمال نادرست غذا به مشکل فربهی پیچیدند.
این پژوهش اینچنین معین کرده است که اگر در 5 سال پیش زنان حامله فربه می شدند، حالا زنان قابل مهنت وزن اضافی دارند. خب حالا بیام ردین نظری ساکنان دوشنبه را در این باره می شنویم.
اکه زنهای دهات
بسیار کار میکنند می جنبند در حوالی پربه جدنشون ویرایت نستش کمتر میشود در شهر کار که کمتر است همون حساب پربه میشود
خوردنی خوراکای سنعی خوراکای امروز از خارجی تاجیکستان به وطن ما میبرند شاید یکم سبب همین باشه دیومش به فکرم کم حرکتی
برعکس به فکرم در قشلاق اگون زن خرابه نمیبینی شهر در بسیار تر میبینی
زنهای شهر از زنهای قشلاق خرابتر چون که اونها بسیار با فیتنس مشغولن بر خودشون رو نگاه میکنند
با فکر من برای نظر به دهات شهر در فرد میشن برای که شهر در کار نیست باید همه چی تیار های
زنهای قشلاق بسیار با جرغوت و شیر و این چیزهای کالوریادار بسیار میخورن از همین سبب و نظر به زنهای شهر فر بهتر میبوشن
قشلاق بودگی و بسیار وای میکنن حرکت میکنن مشت خراب بودن یا شهر بودگی و همش خوب میرن این خمه من فکر میکنم که شهر بودگی و ممکن که اخلاشکتی بسیار تر کور میکنن کورخونه با بسیار هستن وایو چم خونه با برای همین من فکر نمیکنم که وایو
پزشکان میگویند انسان باید دارای وزن معتدل باشد و ایندکسی بین المللی تشخیص فربهی باید به اعتبار گرفته شود. برای مثال اگر قامت شما 177 سانتی متر است، وزن ایدئالیش 77 کیلو است.
دوست عزیز گزارش و مطلب های آینده ساز را می توانید در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید و نظر خود را بنویسید. ما اینجا باید به شما خداحافظ بگوییم.
بله، تشکر که تا این لحظه با ما بودید و تا ملاقات در برنامه های آینده آینده ساز خدا نگهداری هر یکی شما.
آوچی رازی منو دل نوازی منی از یاد بودی منو هپی بی
هپی بی
هپی بی
هپی بی
هپی بی
هپی بی هپی بی
هپی بی هپی بی هپی بی
هپی بی هپی بی هپی
بی من خمی تو با جان من یادی بسمت در پایر ماری من
سیرو یک
بروی چشمانی
منو
هم بدی کجا بدانی من تو عبرش دیده یک دیونی من عشقی حسرت برو میشونی من تنگ تو رفت منزلی برانی من یاوی سندین و دیر سیتانی من را
تو خوب است این همه جهانی
نصیب و سر بروی لبانی من
دایی تو زده پزمانی من
بیزا تو پا براست دانی
منو دل نوازی منی از یادت بودی
فریادی دلم نرسیدی ناله هایم را باره نشیدی گل از باقی عشقم نچیدی من را به چشمی عاشق ندیدی
ای حبیبی حساب رویای من هم نفستی شدی و غم های من به دو حالی بستر تنهای من عرض برم همه شده های من
به تو سردست این همه دنیای من
در ابتدای هفته نو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی نگاهی میاندازیم به حوادث تاجیکستان و جهان شالی گلخوجه هستم سلام سرخط موضوع برنامه امروز 23 اپریل سوربون اوهیستارون در تاجیکستان اکنون دوستداران سبقت ماشین در کوچه های کشور را مجازات میکنند مرکلابه در کابل نزدیک 60 نفر را کشت ترکیش در نزدیزی ها میروخ داد که برای گرفتن کارتی هویت آمده بودند
دیگه اینجا که آمدن که زخمی ها سر در سر رفتیده بود سر در سر که مادر که فامیلی که خود شهید فامیلی اولاج در بغلش
وضع بهتر شده است یا توجیکان مهنه دوستند با وجود تحریم ها و بحران مالی در روسیه کاری مجران توجیک طلبگاران زیاد دارد
توجیکستان آمده ما را تلفن میکنند که خسته بیوی که کار سرشته با ما خسته بلیت بیرسته میره
در تاجیکستان برای تشکیل سابقه غیر رسمی ماشین ها مجازات تعیین کردند. در آخر هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان به طرفداری ورود کردن اصلاحات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری آواز دادند. طبق آن منبع برای شرکت و تشکیل پایگاه ماشین در کوچه های کشور از 12 تا 15 هزار سومانی جریمه و یا تا 2 سال محرومیت از حق راندن وسیله نقلیات پیش بینی شده است. این مجازات به آنهایی هم که ماشینشان را برای شرکت در چنین سابقه های جرم میدهند دخل دارد. در گذشته در تاجیکستان حادثه های بازداشتی جوانان با اصلاح اشرف زاده ثبت شدند که شبانگه پایگاه ماشین را تشکیل میکردند. اما در قانونگذاری مخصوص برای سازمان دادن چنین سابقه جزا وجود نداشت. امروز دو حمله در ولایت غربی بغدادی افغانستان حیات 14 نفر اکثران افسران پلیس و سربازان را از بین برد. به قول منصبداران افغان گروه بزرگ آشوبگران به سربازان در نایه آبکمری حمله کرده چند تن را به قتل رساندند. تخمیناً در همین وقت یعنی صبح 23 اپریل در نایه قدیس همین ولایت آشوبگران 5 افسر پلیس را کشتند. تا حال کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. اما در مورد حمله روز یک شنبه که تقریبا 60 نفر را قربانی کرد، گروه دهشت افکنی دولت اسلامی گفته است که کاری دستی آنهاست. مومن احمدی گزارش میدهد.
وزارت بهداشت افغانستان میگوید شماره قربانی های بمبگذاری مرگ طلبانه در مرکز ثبت نام رای دهندگان به 57 نفر رسیده، شماره زخمیان از 100 نفر بیشتر است. مقامداران افغان از احتمال دور نمیدانند که شماره قربانی ها افزایش یابد. به قبل خادمان وزارت امور داخلی افغانستان مواد ترکنده زمان فعال شد که مرکز بر رای دهندگان منطقه دشت ارچی شهری کابل تقدیم تذکره های رای دهندگان را آغاز نمود.
ما تقریبا 25 قدم دور از سایه انفجار بودم. وقتی که رسیدم ما با دستای خود، یعنی شما مشاهده میکنید که خون داره، که بدون سیاست کسی که بالا بوده، بدون کسایی که مردایی که بوده، دو تا نیروی امنیتی کشته شده.
زمین محل همسایه هستم در اینجا. کمی انفجار کمی کرد که فامیل کمی ما دویده آمدم، گفتم برو کمی ریاست تذکره را زده. همزین دویده آمدم که اینجا یکان 20-30 نفر زخمی مرد زن از این خود کشکشک کرد میرفت. دیگه اینجا که آمدم که زخمی ها سر در سر رفتیده بود. سر در سر که مادر که فامیل خودش شهید، فامیل اولاج در بغلش.
پرزیدنت افغانستان اشرف غنی حمله روز یکشنبه را محکوم نموده افزوده است که این عمل نمیتواند روند دموکراسی کشور را ضعیف کند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری در این منطقه کابل را که در آن اکثرا مسلمانان شیعه به سر میبرند بر دوش گرفت. در افغانستان تخمینا 10 میلیون نفر حق آزادی داشته، حکومت برای انتخابات پارلمانی تیرماه سال روان بیش از 7000 مرکز رای دهی تشکیل کرده است. منصبداران افغان اعتراف میکنند که نگرانی امنیتی میتواند بر روند انتخابات تاثیر گذارد. طالبان و بعضی گروه های دیگری مخالف حکومت افغانستان که بعضی گوشه های این کشور را تحت نظارت گرفتند، امکان دارند انتخابات را خلل دار کنند.
موضوع جهانی را ادامه میدهیم. مخالفین حکومت ارمنستان دستور مقامات را نادیده گرفته، روز دوشنبه در کوچه های ریوان رهپیمایی های اعتراضی را ادامه دادند. تا حال سرنوشت رهبری مخالفین نیکول پاشینیان که دیروز بازداشت شد روشن نشده است. 11 روز اینجانی مخالفین حکومت ارمنستان بر ضد انتخاب سابق پرزیدنت این کشور سرج سارکسیان به مقام سروزیر اعتراض دارند. روز یکشنبه بعد اعلان بازداشت پاشینیان ده‌ها هزار نفر در میدان جمهوری ریوان گرد همایی تشکیل کرده باری دیگر تاکید کردند که تا زمانی بر کناری سارکسیان اعتراض های روزمره دوام خواهند کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. با سفر پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان و پیشرفت در رفع مخالفت های توشکند در مورد بنیاد نیروگاه برقی و بیراغون، ظاهرا شماره سرمایه‌گذاران این طرح مهم هم افزایش می‌یابد. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی خبرها درباره تا نیم میلیارد دلاری آمریکایی خریداری شدن یوروبوند از سوی یکی از بانک‌های معروف خارجی به چرخش درآمد. عبدالله شورف شورهیمو و داننده خوب این موضوع در استودیو با من است. عبدالله سلام، و تا کجا این حرفا حقیقت دارند؟
در برخی از شبکه های اجتماعی خبر پیدا شد که بانک آمریکایی مری لینچ با 500 میلیون دلار یوروبوند های تاجیکستان را خریداری کرده است و این مبلغ برای ساختمان نیروگاه راغون صرف می شود. اما تا هنوز وزارت مالیه که از نام دولت تاجیکستان صلاحیت نشر کاغذهای قیمتناک را دارد تصدیق نکرده است. ولی باید گفت که مسئولان این وزارت گفته بودند که کشور نیت دارد باز 500 میلیون دلار یوروبوند هایش را به فروش برآورد. یوروبان یک نوع کاغذهای قیمتناک دولتی هستند که خریداران آن پس از یک مدت پول و بهره اون رو بازپس میگیرند.
عبدالله، اگر این خبر تصدیق خود را یابد، پس این بار دوم است که تاجیکستان یوروبانهای خود را به فروش میبرارد، درست است؟
بله شالا، ماه سپتامبر سال گذشته هم تاجیکستان با فروش یوروبانها 500 میلیون دلار را با مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه اش بیش از 7% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد و ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد راغون الکی صرف کردند. فروش یوروبانهای تاجیکستان با سروری جمال الدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور، سال گذشته صورت گرفت و یک موفقیت او در سالهای اخیر توصیف می شود.
اما عبدالله، آیا تاجیکستان قدرت سری وقت بازگرداندن این مبلغ خوب با فویسویش را دارد یا خیر؟
واقعا برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک آسیای رشد هم این هشدار را گفته بودند که پرداخت این قرض‌ها برای تاجیکستان دشوار خواهد شد و آنها از عاقبت پرداخت این مبلغ‌ها با درصدهای گران نگران هستند، چون عین زمان تاجیکستان از کشورهای خارجی بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار قرضدار است. برای پرداخت قرض‌ها و فایض‌های آن در کشور در بودجه سال 2018 1 میلیارد سومانی جدا شده است. تاجیکستان امسال برای پرداخت تنها فائز یوروبوندها انداز از استفاده برندگان راه را که باید امسال بیکار میشد باقی گذاشت، چون با گفته مسئولان فایده از این انداز به دست می آمده برای پرداخت بهره یوروبوندها خرج خواهد شد.
تشکر عبدالله برای فهماندن این موضوع. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. موجان کوری توجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستادند. این رقم در مقایسه با آمار سال 2016 31% بیشتر ارزیابی می شود. رکود سخت اقتصادی و کم شدن جای کار در روسیه سال گذشته صدها هزار مهاجر توجیک را مجبور کرد که به وطن برگردند. اما زیاد شوی مبلغ های انتقالی مهاجران از کدام حساب است؟ از سجیده میرزا می شنوید.
با وجود بحران مالی و تحریم ها در روسیه، طلبات به مهاجران تاجیک در این کشور زیاد می شود. اگر قبلا تا 70% شهروندان تاجیکستان در ساختمان های روسیه کار می کردند، حالا به تدریج شماره آنها در بخش کشاورزی بیشتر می شود. این تمایل به آن ربط می گیرد که نیاز به پرورش میوه و سبزیجات در داخل خود روسیه افزایش یافته است. همزمان مهاجران آسیای مرکزی چون پیشتر در خواجگی های کمونالی جای کار پیدا می کنند.
وقتی که کوروک سر شد بخواهد تاجیکستان آمده، ما را تلفن میکنند که خسته بیه که کور سر شده با ما خسته بلیت گرفته میریم. ما سال کور میکنیم در جای کور میکنیم جو کور میکنیم که مثلا یک سری وقت سمونا میگیریم همش تغوریه یک اون پرابلیم ها نیست.
امران کم پشینا کور کزی اومزیم همون که افچیل او خیلی نوشمی هم میخرا ادم یوغم بهنرد همینجا هم کار نمی بکنه.
هرچند مبلغ های انتقال داده مهاجران سال گذشته 600 میلیون دلار بیشتر از سال 2016 بود، ولی تحلیلگران میگویند در مجموع حجم ارسال پول از هر یک انتقال از 98 تا 150 دلار کاهش یافته است.
وقتی مهاجران با خانواده اشون میروند، متناسباً انتقال پول را به وطن کمتر میکنند. حالا کمتر، یعنی تنها برای پدر و مادرشون میفرستند و
بنا به معلومات رسمی، سال گذشته پول انتقال داده مهاجران تقریباً 3.1 مجموعه محصولات ملی را تشکیل داد.
ببینید، شروع از سال 2010 تا سال 2016 به تاجیکستان بیش از 20 میلیارد دلار وارد شد. همزمان مهاجران تاجیک به مجموع محصولات ملی روسیه زیاده از 1 تریلیون روبل درآمد آوردند. هرچند بیشتری ها در این باره چیزی نمیگویند، ولی سهم مهاجران کاری از جمله تاجیکان در تولید مجموع محصولات ملی روسیه خیلی بلند است.
پیشگویی می شود که در آینده نزدیک از حساب کاهش قرب روبل روسی، حجم انتقال مبلغ مهاجران با دلار کاهش می یابد. تقریبا 86% پولهای انتقالی با روبل روسی صورت می گیرد. تحلیلگران می گویند چنین وضعیت به زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان بی تأثیر نمی ماند.
رو میوریم با موضوع دیگر. وزارت صنعت و تکنولوژی نوی توجیکستان میگوید در چند ماه اخیر 10000 متر اطلس و ادرس و اساسا از جانب هنرمندان خصوصی تولید شده است. کارخانه های استیصال اطلس که قبلا در شهرهای دوشنبه و خوجند فعال بودند به دلیل فرسوده شدن تجهیزاتشان از کار باز ماندند. با استفاده از این فرصت سال هاست که رسته های متو فروشی در کشور را اساسا اطلس و ادرس ازبکی و حتی چینی پر کردند. تو کجا این بازار هنرمندان توجیک بعد از خوان گرفت در گزارشی امردین اولیموف میبینیم.
فراغت مینبوی و یک سال است که ادرس بافی میکند. او در مرکزی کسب آموزی شهر تورسونزاده این هنر را از بر کرده است. میگوید در یک روز 5-6 متر ادرس میبافد.
ادرسی که ما استحصال میکنیم نخ پختگیم بوده رنگش نمیبراید.
بیشتر شدن مرکز و کارگاه های اطلس و ادرس بافی در حال است که اخیراً مقامات تاجیکستان گفتند استحصال این نوع متاع در کشور 10 مراتبه زیاد شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین، کارخانه ها و کارگاه ها و مرکز های هنرمندی از اول این سال 44 از 16000 متر متاع اطلس و ادرس استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 40000 متر زیاد بوده است. سببی اصلی زیاد شدن استحصال اطلس و ادرس طلبات بیشتری بازار به این نوع متاعها گفته می شود. در بازارهای کشور انواع گوناگون اطلس و ادرس پیشکش خریداران است.
اطلس در بهار این خود یک رمز بهاری است و دختران، زنهای کارگر، دانشجویان و طلبگان مکتب باور می کنند. عروسان
بالاپوش های و لباسی زنانه.
خورشید ستاروف طراح تاجیک میگوید سبب اصلی سرطلبات شدن اطلس و ادرس در بازارهای کشور تبلیغ لباس های ملی از سوی مقامات و طراحان است.
من مشاهده میکنم که سالهای آخر، مثلا نیم سال آخر بعد از نمایش چند کلکسیه که من نشان دادم، همون لباس ها، همون رویه، همون ستیل، همون گلدوزی های و آماده کردن با لباس اطلس و ادرس و با این چیزا به نهایت زیاد شده است که مثلا دیگر دوزنده هایی که مثلا هستن آنها نیست از روی این نسخه برداری کده و این تقلید کده لباس آماده میکنن تا مثلا به مردم دسترس باشد.
اطلس و ادرس وطنی در بازار رقیبی سخت دارد. تاجران این نوع متاعها را از ازبکستان هم وارد میکنند. ادرس و اطلسی ضروری برای دختر یک کرته زنانه از ازبکستان 250 سومانی میباشد. این در حال است که ادرس و اطلسی استحصال داخلی تا 100-150 سومانی فروخته میشود.
استحصال کدام کشور با شما معقول است؟
ازبکستان.
برای چی؟
هم نسخه هاش عجایب است. نسخه های اطلس خودش، رنگش هم با من بسیارتر مقبول است.
در برابر نیلوفر کم نیستند بانوانی که با اطلس و ادرس استحصال ازبکستان برتری می دهند. استحصال کنندگان داخلی می گویند تلاش دارند تا مالشان با متاعهای تولید کرده ای کشور همسایه رقابت پذیر باشد.
و مقامات تاجیکستان میگویند با وجود گذشت 6 سال از ناپدید شدن عبدالواسید لطیپوف، یکی از فرماندهان سابق جنگ شهروندی، او را پیدا نکردند و جستجوی او ادامه دارد. یک منبع در دوتیتونی کل تاجیکستان با رادیو زودی گفت که تا حال نشانه ای را از او دریافت نکردند. با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدهیم. خبرگزاریش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه ارگ، صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب خوبلی دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. در 11 روز اعتراضهای یریوان نخست وزیر سرژ سرگسیان که نشستنش با کرسی رهبری حکومت هزارها نفر را به شور آورد روز 23 اپریل از مقامش استعفا داد. اعتراضگران سرگسیان را که روز 17 اپریل یک هفته پس از انجام مهلت پرزیدنتیش نخست وزیر انتخاب شد با غصب حکومت در ارمنستان متهم کردند. خبر استعفای سرگسیان در سامانه‌اش نشر شد. استعفای نخست وزیر روز دوشنبه پس از بازداشت آزاد شدن نیکول پاشینیان رهبر جناح مخالفین در پارلمان پخش شد. در چارچوب معرکه نافرمانی که پاشینیان اعلان کرد، ناراضیان راه‌ها را در مرکز شهر و به سوی ناحیه‌ها بستند. پاشینیان حق بود، من ناحق، آمده است در اظهارات سرگسیان. من از مقام نخست وزیر می‌روم، گفت سرگسیان در اظهاراتی که در سامانه‌اش نشر کرد. پلاته پایانی پارلمان فرانسه قانون مهاجرت را تصویب کرد که چپگرایان آن را همچون قانون بسیار سخت و راستها همچون بسیار نرم تنقید کردند. اسامبله ملی فرانسه روز 22 اپریل این قانون را با 228 آواز در مقابل 139 مخالف بعد 61 ساعت بحث قبول کرد. این طرح از طرف حزب پرزیدنت ایمانوئل ماکرون پشتیبانی گسترده یافت. سند ماه ایون در پلاته بالای پارلمان سنت فرانسه بررسی می شود. وزیر امور داخلی فرانسه جرارد کولامب گفت این اقدام به خاطر نظارت بهتری مهاجرت پیاده می شود. وی گفت
چی طور شما نمی بینید که ما نمی توانیم یک دنیای باز باشیم؟ دنیای باز در بین آنهایی که پناهنده هستند و کمک ما نیاز دارند، از جنگ فرار می کنند یا از نزاهای قومی و مذهبی یا آنهایی که از فقر می گریزند. بسیار خوب می دانید که این فرق گذاری باید انجام نشود و ما این کار را انجام می دهیم.
قانون نو مهلت بررسی عریضه پناهندگان را 6 ماه و دیپارتاسیای مهاجران اقتصادی را آسان تر کرد. بر پایه این قانون آنهایی که حق پناهندگی دارند از کمک همایش به جامعه دسترسی به کار و زبان آموزی برخوردار خواهند شد. فرانسه سال گذشته شماره رکوردی 100,000 پناهنده قبول کرد. در پس منظری فعالیت های چشمگیری دیپلماتی در آسیای مرکزی بعد مرگ رهبر دراز عمر ازبکستان اسلام کریموف، رئیس جمهور ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف روز دوشنبه با سفر 2 روزه به تاشکند آمد. با گفته دفتری مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان در رفت این سفر رئیسان جمهور شفقت مرزیویف و قربانگلی بردی محمدوف مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین مسائل منطقوی و بین المللی را بررسی خواهند کرد. منبع نزدیک به حکومت ترکمنستان با رادیو آزادی گفت که بنیاد لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان در این سفر بررسی می شود. ترکمنستان با دشواری اقتصادی روبروست و انتظار دارد که لوله گاز پس از سالها بحث و بررسی نهایت بنیاد شده کشور را از فشار مالی بیرون می آورد. دادگاه ناحیه 1 می شهر بشکق قرغیزستان اولان چالبویف یک مسئول دادستانی کل این کشور را تا انجام تفتیشات به حبس گرفت. در این باره کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داد. این مسئول دادستانی به رشوت ستانی عیبدار شده است. خدمات ضد کروپسیونی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روز 16 اپریل اولان چالبویف را هنگام گرفتن 200,000 دلار رشوه بازداشت کرد. پلیس شهر آستانه از بازداشت گمانبر به دزدی تندیس پسر که به یاد قربانیان گرسنگی سالهای 1932-1933 در صحراهای قزاقستان بخشیده شده است خبر داد. تندیسی برنجی را از نقطه قبول آهنپاره پیدا کردند. گمانبر و همچنین خریدار احتمالی نماد گرسنگی شناسایی شدند خبر می دهد پلیس آستانه. پلیس می گوید از روی ماده های دزدی و از خودسازی یا فروش اموالی که با راه جنایتی به دست آمده است پرونده باز شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با انتقاد دیگرباره از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی پیشنهادهای مطرح شده در نامش به آیت الله خامنه‌ای را فرصتهای اخیر برای نظام جمهوری اسلامی دانست. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد در مصاحبه با نشریه بهار جاویدانه تاکید کرده است که رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی باید درباره کارهایشان با مردم معلومات دهند و آنها را قانع سازند. محمود احمدی نژاد در پاسخ به سؤال درباره عملی شونده بودن پیشنهادهای مطرح شده در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی گفت همش عملی شونده است، تقریبا راه جز اینها نیست، اینها فرصت‌های اخیر است. و همچنین مخالفان اصولگرای خود را متهم کرد که مانع عملی شدن این پیشنهادهای وی می‌شوند. با گزارش رسانه‌های دیگر ایرانی آقای احمدی نژاد همچنین در یک سخنرانی دیگر گفته است هشدار می‌دهم سیل در راه است و سوال کرده است که اگر دهان ما را ببندید سیل نمی‌آید. محمود احمدی نژاد که در دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی در چند ماه پیش نوشته بود از وضعیت کشور انتقاد نموده و خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و دادگاه عالی، تعیین وظیفه برخی نهادها، تأسیس دادگاه قانونی اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی شده بود. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته بارها خواستاری برکناری رئیس دادگاه عالی و اصلاحات ساختاری در این نهاد شده و تاکید کرده بود که این نهاد از مسیر عدالت خارج شده است. رئیس جمهوری پیشین ایران در این مصاحبه در پاسخ به گفته های برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه حاکمیت را خدا داده است گفت که همه ستمگران تاریخ به نوعی از این کارت استفاده کردند. آقای احمدی نژاد در اوایل ماه اپریل در رابطه با بازداشت طرفدارانش گفت
هیچ تخلفی ندارند. خب شما خود برخورد کنید یا آقای بقایی تخلفات مالی، کدوم تخلف مالی؟ یه سند هست؟ خیر. یه استناد قانونی هست؟ خیر. مخفیانه محاکمه با سر و صدا و تبلیغات جا انداختن. یا آقای مشایی خب معترض به وضع اداره کشور، معترض به دستگاه قضایی است، اعتراض داره به حکمی که علیه آقای بقایی و به طور ناجوانمردانه و ظالمانه صادر شده. میرید تو خیابون جلوشو میگیرید، دستگیر میکنید، بعد اقدام علیه امنیت ملی. شب عید که همه را آزاد میکنن شما میبرید اونجا.
آیت الله خامنه‌ای و نزدیکانش به نظریه کشف ولی فقیه باورمند هستند که بر اساس آن مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی را به گفته آنها کشف میکند نه انتخاب. محمد تقی مصباح یزدی و برخی از دیگر طرفداران آیت الله خامنه‌ای همچنین بارها تاکید کردند که در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد. اختلاف محمود احمدی نژاد با نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی ایران از سالهای گذشته و با برگزاری دادگاه حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به دادگاه شدت گرفته است. حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی از افراد بلندپایه در حکومت محمود احمدی نژاد به شمار می رفتند.
خیش را دریافتم از پیش دنیا گذشت تا بر لبی آمدم با نغمش دریا گذشت بر دل بری دل باختم Thank you. از خطا مختم در زندگی در سی وفا
ارتش تاجیکستان در یک ردبندی بین المللی 16 زینه بالا رفت. سازمان گلوبال فایر پاور که ارتش 136 کشور جهان را وابسته به نیرو و توانش ارزیابی میکند، ارتش تاجیکستان را در مقام 96 قرار داده است. سال گذشته تاجیکستان در مقام 112 بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. گلوبال فایر پاور با نظرداشت یک چند عامل به ارتش های کشورها بها می دهد، از جمله شماره نظامیان، اسلحه و مهمات و بودجه نظامی. در یک سال اخیر تعداد نظامیان و بودجه ارتش در تاجیکستان چندان تغییر نکرده است، اما آخر سال 2017 تاجیکستان از روسیه یک عده سلاح و مهمات جنگی گرفت که به قول نظامیان 122 میلیون دلار ارزش داشت، از جمله تانک های T-72، BTR-80، BTR-70، BMP-2 و چرخبال های تمغهی Mi-24 و Mi-8. فریدون محمد علیزاده رهبری خدمات مطبوعاتی وزارت دفاع روزی 23 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت یک برتری کسبی ارتش تاجیکستان این است که سربازان در شرایط کوهی توان جنگ کردن و گذراندن عملیات را دارند. او گفت با وجود آنکه تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی ارتش خود را از صفر بنیاد کرد، در این مدت توانست ارتش کسبی را به میان آورد. او گفت
در این مدت نوازی اقتصادی بود، نوازی اجتماعی بود، گروههای مختلف افغانگرهای را تشکیل تقسیم شده بودند، بعدی که مثلا قوهای مسلح ارتش گذاشت، هیچ چیزی تاجیکستان برای بنیاد ارتش خود نداشت، یعنی از صفر شروع کرد.
با نظرداشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحاد اروپا و سالهای اخیر از چین کمک های نظامی دریافت میکند. اما با این وجود ارتش تاجیکستان از نظر تسلیحات زمانوی در میان کشورهای منطقه ضعیفتر است. پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی قرارگاهش در لندن در گزارش توازن نظامی 2016 و یا میلیتری بالانس 2016 نوشته بود که ارتش تاجیکستان همگی 30 تانک T-72، 7 تانک T-60، 23 BTR، 23 توپ، 1 هواپیمای تو-134، 4 هواپیمای